سازمان تامین اجتماعی مسئولیتش به عهده داره. به تو شورای عالی نظام پزشکی یه رأی از 9 رأی یا 11 رأی داره اینا. اینه که همیشه این فشار رو از طرف دولت به مردم هست. ما هم تنها انتظارمون از شخص خود آقای رئیس جمهور هست که شخصیه که بالاخره ما میبینیم تمام تلاشش رو میکنه برای آرامش و معیشت مردم و بتونه هزینه‌های درمانی رو بیاره پایین، ولی خروجیش این میشه که ما بعدا میبینیم.
بله،
انتظارم از دولت اینه که یه توجه خاصی نسبت به این موضوع داشته باشه.
آقای دهقان‌کیا، ببینید الان این مسئله هر سال مطرح میشه دیگه، افزایش تعرفه‌های پزشکی. از یک سو جامعه پزشکی، شورای عالی پزشکی مطرح میکنن که حالا با توجه به تورم تعرفه‌ها پایین هست و باید افزایش بده کنه. از اون طرف به هر حال بحث سهم پرداخت بیمه تامین اجتماعی هم مطرحه. اینجا حق با کیه و چه کسی باید به هر حال کوتاه بیاد تا مسئله برای مردم هم حل بشه؟
همین دوستانی که به عنوان به صلاح شورای عالی نظام پزشکی هستن و این تعرفه ها رو به صلاح تعیین میکنن. اگر این یکی از مشکلاتی بود در زمان آقای دکتر عزیزاده هاشمی که تمام اختیارات به صلاح درمان، حالا چه هزینه درمان، چه تعرفه پزشکیش، چه هزینه های به صلاح بیمارستانی، همه اینها به صلاح شکایت میخوای بکنید، کاملا دست همین گروهه. و این ما بخوایم شکایت هم بکنیم باید بریم از خود اینا هم شکایت بکنیم. اینه که یه وضعی رو پیش آوردن که الان دیگه پزشک محور شدیم ما. هرچی پزشک ها بگیم ما باید بریم چشم. این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست. و حالا اینکه کی درست میگه، اونا که درست نمیگن که ممکنه تر قیمت ها رفته باشه بالا. ولی ما که به صورت پزشک حقوق بگیر هستیم، چجوری بسیم از عهده این
طرف مقابل میگه سهم بیمه باید افزایش بده کنه از پرداخت.
جانم
شورای عالی پزشکی میگه که بیمه باید سهم خودش از پرداخت افزایش بده.
بیمه باید افزایش بده که من منظورم که پولش کی باید بده؟ من باید بدم دیگه. دوره میگه سازمان تامین اجتماعی پولش 9% وقتی از من بگیره که بده به اون به اصطلاح بابت این هزینه کنه قیمتایی که به اصطلاح مواد اولیه که وارد میکنه. همین الان سازمان تامین اجتماعی با عرض 28,000 تومان دارو وارد، مواد اولیه دارو رو وارد کرده، کارخونه نمیتونه تولید کنه. دیگه من اگه بخوام تولید بکنم با چه قیمتی میتونم؟ من که آزاد نیستم، من که بحث خصوصی نیستم که هر جوری که دلم خواست بفروشم، که من باید اینو بدم به بیمه شدم، به بیمه شدم نمیتونم بدم با این قیمت.
الان شما با شورای عالی پزشکی تعاملی داشتین، گفتگو کردین، تو جلسه باشون رفتین؟
ما کردیم، ولی دیگه دوبار با همه میگم کمیسیون بهداشت درمان صحبت کردیم، گفتیم آقا اینی که شما قانون و بعضن تو قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی تو تبصره ماده 2 اعلام میکنه که بیمه پایه و بیمه تکمیلی.
بله.
ما بگیم آقا این بیمه پایه رو قرار بوده که آیین‌نامه‌اش نوشته بشه، که متاسفانه تا الان که نزدیک 18-19 سال کردیم قضیه میگذره، نمیان آیین‌نامه‌شو بنویسن که من بیمه شده
بله
تا چه سختی میتونم به صلاح خدمات بگیرم بدون پرداخت فرانشی.
بله.
که بعد برم اون مازادشو بخرم.
بله بله.
الان اومدیم ما اساساً تو بیمه تکمیلی میخریم.
بله، ممنونم.
یعنی همه هزینه ها داره میفته تو دودوش مردم. گردوندن نظام، گردوندن نمیدونم بیمارستان های چه دولتی چه تامین اجتماعی که قرار باشه با جیب من اگه همه چی میخواد حل بشه که دیگه اینو حل
بشه. متشکر از شما، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. گفتگو کردم با آقای دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بیمه تامین اجتماعی. با ما همچنان همراه باشید.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بله، در چند روز اخیر یک آماری منتشر شد مبنی بر کاهش 80% مصرف بنزین سوپر. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای رضا نواز، سخنگوی جایگاهداران سوخت. آقای نواز سلام، عرض ادب به صبح و گفتگو، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، صبح خیر عرض میکنم همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای نواز، یک نگاهی که داشته باشیم به این آمار، 80% خیلیه، دلیلش چیه این کاهش؟
ببینید، از سال 98 که تغییرات قیمتی توی بنزین به وجود اومد و قسمت یارانه‌ای برای بنزین سوپر متصور نبود، یعنی به قیمت آزاد فروخته میشد، و بالاخره اون تغییر قیمتی انگیزه مصرف کننده یه ذره کاهش داد.
بله.
این کاهش باعث شد که در واقع استقبال کمتر بشه. بله. همزمان ما با کرونا هم مواجه شدیم.
درسته.
یعنی نه تنها بنزین سوپر کمتر شد، بلکه بنزین یورو 4 و معمولی هم کاهش پیدا کرد. بعد یه سیری رو داشتیم که افزایش مصرف سوخت رو شاهد بودیم.
بله.
وقتی این اتفاق میفته، خب پالایشگاه ها ترجیح میدن برای اینکه جبران کنن هیچ جایگاهی بدون سوخت نمونه، تمام ظرفیت تولیدشون رو در اختیار تولید بنزین معمولی یورو 4 قرار بدن.
بله.
این اتفاق در کنارش چون نیم نگاهی هم به تولید بنزین سوپر داشتن که بالاخره این از سرعت سوختی کشور حذف نشه، ولی میخواستن، ولی به انجامش به دلیل اینکه شدت مصرف بالا بود و باید اون دو تا که عرض کردم تعمیم میشد، این نوساناتی در تولید و عرضه به وجود اومد.
درسته.
از طرفی در جایگاهی سوخت بالاخره بنزین سوپر اگر ماندگاریش زیاد باشه در مخازن جایگاه سوخت، تبخیر بالایی داره و به جایگاه سوخت بالاخره آسیب مالی میزنه و ترجیحشون این است که وقتی بنزین سوپر رو خریداری میکنن به فروش برسونن. علارغم همه اینها، جایگاه سوخت درخواست ارسال فراورده و خرید فراورده رو دارن همیشه، یعنی همین الان هم علاقه دارن که بنزین سوپر فروخته بشه در جایگاه. منتها این نوسانه و بعضن سینوسی بودن شرایط که یک روز مثلا فرآورده ارسال بشه یک روز ارسال نشه، عرض کردم که لاجرم بود، یعنی اینجوری نبود که به دلخواه باشه کسی بخواد این رو حذف کنه از سبد سوختی، باعث شد که هرچه بیشتر هم مصرف کننده دیگه پیگیری نکرد بنزین سوپر رو و هم تولید هم به دلیل این که عرض کردم شدت مصرف بالا بود زیاد نگاهی به این مسئله نداشت.
الان یک نگاهی داشته باشیم به این که چقدر از این بنزین بدون سرب چقدرش الان تولید داخله و چقدرش وارداتیه، اینو خودش یه موضوع مهمی هستش.
آمار دقیق تولید و واردات رو، آمار دقیق رو شما بله. میتونید از مسئولین شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی بپرسید، دقیقاً در جریان موضوع هست.
درست.
ما چون در کیفیت دخالتی انجام نمیدیم، در کمیت فقط، ما در واقع سوختی که دریافت میکنیم با هر کیفیتی باشه عرضه میشه.
بله.
یعنی هیچ دخل و تصرفی نداریم، زیاد روی اون آمارها هم نمیریم که، ولی تا اونجا که میدونم الان کشور بالاتر از سند راهبردی انرژی کشور داره تولید انجام میده
بنزین بدون سرب رو،
بنزین یورو 4 رو، بنزین سوپر رو که داریم صحبت میکنیم دیگه، درسته؟
بله.
ما منظورمون این هست که از اولویت میدونید سبد سوختیش اولویت یک بنزین معمولی یورو 4.
بله.
بنزین سوپر در اولویت دومه به لحاظ در واقع اهمیت این سوخت. خب ولی در هر دو تولید انجام میشه، در کشور تولید انجام میشه، اگر وارداتی هست نیست این رو از مسئولین شرکت پالایش پخش میتونید بپرسید.
الان توی جایگاه ها اختلاف بین قیمت بنزین بدون سرب و بنزین معمولی چقدره؟
اون 3500 تومان بدون یارانه است.
خب
این با یارانه 1500 تومانه، آزادش 3000 تومان.
پس خیلی هم اختلاف ندارن؟
نه اونجوری نمیشه گفت، خیلی اختلاف.
60 لیتر الان دیگه 1500ش و بعدش میشه 3000 تومان لیتر.
خب 98 این اختلاف مهم بود دیگه، بنزین از 1000 تومان شده بود 1500 تومان و 3000 تومان و بنزین سوپر یو شده بود از 1000 تومان 3500 تومان. این اختلاف مهم بود، مصرف کننده بالاخره یه سیری رو عادت کرده به این موضوع دیگه، یعنی اومده جلوتر تا سالها. الان شاید بله زیاد مهم نیست چون ارزشه آنچنان تفاوت خاصی نداره.
آقای نوازنده، یه موضوع این وسط هم مطرحه، حالا من میدونم که شما خیلی تو این زمینه بهتر میتونید نظر بدین. واقعا اختلاف کیفیت این دو، یعنی بنزین معمولی و بنزین بدون سرب و تأثیرش روی ماشین چقدره؟
ببینید، اولا اینکه هم روی هوا هم روی ماشین تأثیر داره. خب نمیتونیم این رو منکر بشیم. بنزین سوپر هم بالاخره با بنزین یورو 4 معمولی فرق داره. این هم در ایران فرق داره بر اساس استاندارد ملی که تدوین شده، هم توی دنیا فرق داره. ولی این رو به لحاظ این که مردم معمولا به اکتانش هم توجه میکنن، بنزین یورو 4 خیلی نزدیک شده به بنزین سوپر. و حالا شاید مثلا خودروهای خاصی باشه که حتما نیاز داشته باشن که بنزین در واقع سوپر رو استفاده کنن، این رو من نمیتونم منکر بشم. ولی در جمعی جهات بنزین یورو 4 با حالا اکتان 92 نزدیک شده به بنزین سوپر اکتان 94.
نظارتی دارین روی مثلا این که بنزین بدون سربش چقدر کیفیت داره؟
نه ما اصلا مسئولیتی در خصوص کیفیت فرآورده ما نداریم. یعنی هر کیفیتی که تولید بشه از پالایشگاه ها بیاد تو انبارها و از انبارها به دست جایگاه برسه، اصلا موظف نیست کیفیت رو کنترل کنه.
توی جایگاه ها بگیم مثلا نسبت به سال گذشته تا بهمن ماه ما شاید افزایش بنزین بدون سرب بودیم، افزایش مصرف بنزین بدون سرب؟
میتونیم اینجوری بگیم، چون آمار رو الان دقیق جلوم نیست نمیتونم بگم، ولی اینطوری میتونیم بگیم که شرایط سینوسی که در ما در اوج مصرف بنزین سوپر تجربهش کردیم، مثلا قبل سال 98 تا الان دیدین این نمودارهایی که سکه و ارز بالا پایین میره، این سیر افزایشی داره ولی تو مقطعی بالا پایین میره. نمیدونم دقت کردین یا
بله بله.
اون سیر رو اگر ما بخوایم نمودار نصب کنیم، سیر به شدت کاهشی بوده، هم تو عرضه هم تو مصرف. یعنی ما روزایی داشتیم که تا 80% نسبت به روزای اوجمون توی بنزین سوپر مصرف کاهش پیدا کرد.
ولی بنزین بدون سرب و بنزین عادی کلا 500 تومان اختلافه، اصلا تعجب برانگیز. این
شاید این اگر حالا مصرف یه ذره کمتر بشه و پالایشگاه بتونن بیشتر روی بنزین سوپر و تولیدش عمل بکنن، شاید این دوباره حالت جبران پیدا کنه و برگرده. فرمایش شما صحیح است، برگرده به اون شرایط. من تا عرض میکنم همه غافلگیر مصرف و شدت مصرف. یه نکته من دوست دارم بگم اگر اجازه بدید. ببینید ما بهترین بنزین دنیا رو الان تولید کنیم. بله. یعنی بیان بگن رتبه یه که بنزین دنیا هست ما تولید کردیم، تو دنیا اول اصلا رتبه بدم بهش. ولی خودروهای فرسوده ما این بنزین رو درست نمی سوزونن.
بله.
ولی خودروهای پرمصرف تولید ما این بنزین کفایتشون نمی کنه. یعنی ما به نظرم از یه جهت دیگه ای هم باید این مسئله رو دنبال کنیم و اون از جهت خودروه. یعنی صرف تولید و توزیع کافی، این که پیگیری بشه خوبه ها، مردم حق دارن استفاده کنن، اینا همه درسته. ولی از اون ور مدیریت مصرف دست مردم نیست که، دست باکهای خودروهاست و خیلی مهمه که از اون جهتش هم پیگیری بشه و این سوختی که هر روز دارن تلاش میکنن برای کیفی سازیش.
بله.
حالا شاید انتقاداتی همه کارشناسا دارن، ولی هر روز دارن تلاش میکنن برای کیفی سازیش. این از اون ور توی مصرف، توی خودروها نباید به دود و آلودگی تحویل کشور بده. که
یعنی چه بنزین بدون سرب و چه بنزین حالا معمولی وقتی خودروها خوب نمی سوزونن قطعا تو آلودگی اثر گذاره.
بله بله قطعا.
سپاس از شما، سپاس از شما، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون که با ما همراه بودید. گفتیم که با آقای رضا نواز سخنگوی جایگاهداران سوخت پیرامون کاهش 80% مصرف بنزین بدون سرب در جایگاه ها. با ما تا ساعت 8:30 همراه باشید. یکی دو روز اخیر یک خبر اقتصادی توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد و اون هم ریزش قابل توجه شاخص کل بورس بود. حالا کارشناسان هر کدوم علتهای مختلفی رو برای مسئله عنوان میکنن. یه سری میگن مسائل سیاسی و بین‌المللی اثرگذار بوده، یک سری میگن که حالا قیمت گذاری هایی که از توی دولت انجام شده توی بحث نرخ خوراک اثرگذار بوده. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای جیهانی، عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی و کارشناس نهادهای مالی. آقای جیهانی سلام، عرض ادب، به صبح و گفتگو خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای فرخی گل و همه شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. روز
ممنونیم.
قربان شما.
ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای جیهانی، خب اگر بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به این ریزش اخیر بورس، شما علت اصلی رو در چه موضوعاتی میدونید؟ آیا سیاسی است؟ آیا اقتصادی است؟ آیا مربوط به تصمیم گیری هاست؟
دقیقاً با مقدمه که شروع کردید بحث رو به صورت کلی فرمودید. ببینید، نکته‌ای که در بازارهای مالی و خصوصاً بازار سرمایه به دلیل اینکه یه قابلیت خیلی خوبی که داره، نقد شوندگی و تحرک پذیریه، برخلاف دیگر بازارهای موازی که شما اگه ملکی بخواد بفروشید چند ماه طول میکشه یا بیزینس‌های دیگر، در بازار سرمایه نقد شوندگی و سرعت اثرپذیری از تحولات مختلف خیلی بالاست. لذا زمانی که یه ریسک‌های از سیستم یا خارج از سیستم، ریسک‌های سیستماتیک رو ما ریسک‌های سیاسی امنیتی منطقه‌ای می‌بینیم و ریسک‌های غیر سیستماتیک ریسک‌ای که به خاطر خود اون بنگاه اقتصادی رخ میده، اینها مجموعاً روی همه بازار و روی سهام و نمادها اثر گذارن. یه چند مدت اخیر به خاطر بحث‌های منطقه‌ای و بحث‌های نظامی و امنیتی سیاسی اتفاقی که افتاده، یکم خب اون ضریب جی پی آر کاهش پیدا کرده و افراد یکم به سمت و سوی محافظه کارانه رفتن و از طرف دیگه با توجه به بعضی از تصمیماتی که اخیراً تو بحث بودجه سال آینده یا موضوعات تو بحث قیمت گذاری محصولات یا قیمت گذاری مواد اولیه شرکت های بورسی رخ داده، یکم پیشبینی مقدار سودآوری سالهای آینده برای تحلیلگرا کاهش پیدا کرده و افراد رفتن به سمت و سوی اینکه نقد بشن و سهامشون رو بفروشن.
آقای جیهانی، توی خبرها که من میدیدم و حتی یکی دوتا گزارشم تو چند تا روزنامه خوندم، به عنوان پالایشی ها خیلی اشاره داشتن، رد پای پالایشی ها در ریزش اخیر بورس. این داستان حالا پالایشی ها چی هستش؟
ببینید، صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی حدوداً 30% بازار ما رو نماداش به لحاظ ارزش بازاری در بر میگیره.
بله، رقم قابل توجهی هم هست. بله
بله، دقیقاً رقم و حجم معاملاتشون هم به همین نسبت در معاملات روزانه بازارهای ما زیاده.
بله.
از طرف دیگه خوراک گاز که از طریق وزارت نفت تامین میشه برای شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی، به دلیل آنکه این خوراک گاز خیلی نقش مهمی در تولیدات شرکت ها داره، مثلا
قیمتشون. بله
مثلا بله احسن، مثلا شرکت های اورساز و متانول ساز،
بله بله،
کلن خوراکشون از گازه.
بله.
یا شرکت های پولادی سوختشون از گازه.
بله.
یا مثلا سیمانی ها و امثال هم. خب غالبا این ضریب نرخ گذاری سالیانه گاز برای خوراک و سوخت برای قیمت تمام شده و مارجین سود نهایی این شرکت ها اثر گذاره و هر گونه تصمیم گیری دولت روی این شرکت ها میتونه اثر بذاره و قاعدتا هم میتونه به درآمد دولت کمک کنه، هم میتونه درآمدهای غیر مستقیم دولت ها رو کاهش بده. اگر من اینا یک گزار دیکچه کوچولو بگم، اینه که بخش مهمی از صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی ما که حدودا اکثر غالبش هم هست متعلق به صندوق های بازنشستگی نظامی و سیویل ما هست، یعنی بخواد مال صندوق بازنشستگی کشوری، مال صندوق تامین اجتماعی و صندوق ساتا هست که مطلع وزارت دفاعه.
آقای جیهانی الان ببینید، برگردیم روی خود ریزش اخیر، الان دولت چه تصمیم گرفته که منجر به چنین ریزشی شده؟
اتفاقی که رخ داده، قیمت خوراک و سوخت رو بعد از 10 ماه تازه ابلاغ کردن و اعلام کردن که قراره به صورت از اول سال جاری اعمال بشوند.
خب
البته شرکت ها به صورت احتیاطی با نظر حسابرسی اینها رو در صورتهای مالیشون لحاظ کرده بودن تا حد زیادی، پیش بینی کرده بودن که قیمت گاز این عددها حدودا باشه، ولی خب الان که رسما ابلاغ شده و اعمالش هم از ابتدای ساله، این منجر به میشه که خب قاعدتا سود این شرکت ها بسیار کاهش پیدا کنه در سال جاری و سالهای آینده و اقبال سهامدارا از این صنعت به گروه های دیگری رفته و این گروه دچار ریزش و فروش شده.
خب الان بخوایم حالا یک نگاهی داشته باشیم، نگاهی که مبتنی بر راه حل باشه، راه حل چه هستش که دیگه شاهد چنین ریزشی در بورس نباشیم؟ چون به هر حال مردم نگران میشن، کسایی که دارن سرمایه گذاری میکنن در بورس.
بله ببینید، نکته ای که از که همیشه ما مطالبه داشتیم از مسئولین و بله. مدیران اقتصادی بوده که ظرفیت های پیش بینی پذیری اقتصاد کشور رو افزایش بدن.
بله.
یعنی اینکه تصمیمات وقت و ساعت و ابن الوقتی رخ نده در اقتصاد بله. ما و از طریق مثلا اگر قرار نرخ گاز تعیین بشه و سالیانه یه افزایش بله. روندی داشته باشه، این رو در قانون برنامه توسعه ببینن که یه دونه فعال اقتصادی که میخواد یه کارخونه متانول سازی تأسیس بکنه
یه چشم‌اندازی داشته باشه.
احسن ببینه توی 5 سال آینده 10 سال آینده خوراک یا سوختی که میخواد تأمین بکنه رو با چه نرخی، به یه ضریبی غالبا از نرخ نفت جهانی گاز جهانی میتونه باشه و اون بسه پیش بینی بکنه که آیا این افس اقتصادی توجیه پذیر هست که این سرمایه گذاری رو انجام بده یا خیر. اگر این روندها رخ بده، فعالین اقتصادی هم به سمت و سوی میرن که هم سودده باشه، هم برای بله. منابع ملی کشور مناسب باشه، نه اینکه ما به سمت خام فروشی بریم یا موضوعاتی از این دست.
نکته بسیار خوبی را اشاره کردین، بحث ثبات بسیار مهمه برای سرمایه گذاران در بورس و امیدواریم که به سمت این ثبات حرکت کنیم. از شما تشکر میکنم آقای جیهانی.
استدامه کنم.
سپاس از شما.
شنیدن شما و شنوندگان گرامی تو گوزو خیلی خوبه براتون آرزو.
شما لطف داریم با شما خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم با آقای جیهانی، عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی و کارشناس نهادهای مالی، پیرامون ریزش اخیر بورس و موضوعاتی که در این باره مطرح شده. ساعت به فکر کنم 7:51 رسیدیم، تا ساعت 8:30 در خدمت شما خواهیم بود. اخیر نحوه دریافت مجوز تأسیس کودکستان برای نهادهای مختلف اعلام شد و ما هم تو این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مسعود تهرانی، مدیر کل پژوهش و تدوین ضوابط و استانداردهای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک. آقای دکتر تهرانی سلام، عرض ادب، به صبح و گفتگو خوش آمدید.
السلام علیکم و رحمت الله. صبح عزیزان بخیر، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم، عرض احترام و ارادت.
آقای تهرانی اگر روی اسپیکر گذاشتین می زحمت از روی اسپیکر بردارین که کیفیت صداتون افت نکنه.
بسیار خوب، در خدمتتون هستم.
بله ممنونیم. خب درباره این خبر برای ما بفرمایید، جزئیاتش و اون شرایطی که باید نهادها داشته باشن تا بتونن این مجوز رو دریافت کنن.
بسیار خوب، سلام مجدد و عرض احترام خدمت شما دستبندرکاران و شنوندگان عزیز برنامه. تبریک عرض میکنم ایامی که پیش رو داریم.
بله من خدمت شما تبریک.
مؤمنین علیه السلام رو.
بله
عرضم به حضور شما که خب مستحضرید، سازمان ملی تعلیم تربیت کودک سازمانی است که در واقع مرجع و متولی صدور مجوزهای کودکستان هاست که ما تعبیر کودکستان ها رو از این جهت برش تاکید داریم به جای مراکز پیش دبستان که
حالا در اصطلاح عامیانش مهد کودک مثلا.
بله، به اون معنا که در واقع بشود فضا و موقعیتی رو برای تربیت صحیح و کامل کودک مهیا کرد. بعد همونطوری که فرمودید پس از دستور و تاکید ریاست محترم جمهور در اواخر آبان ماه مبنی بر در واقع فعالیت چنین و ارائه چنین خدماتی در مراکز و سازمان‌های دولتی و غیره، راه سازمان تعلیم تربیت کودک، سازمان ملی تعلیم تربیت کودک راهنمای دریافت مجوزها رو صادر کرده، ابلاغ کرده، اعلام کرده و در این راهنما که آیین‌نامه ارائه این چنین مجوزهایی هست، به دو صورت عزیزان میتونن اقدام بکنن.
بله،
در حالت اول اینکه اصطلاحاً میگن خرید خدمات داشته باشن.
بله،
به این معنا که از مجوزی که دارای اعتبار از طرف سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هست، از طریق اون مجوزی که از اداره کل آموزش پرورش استان مربوطه و با فرایندی که از طریق شهرستان و منطقه و ناحیه طی کرده، بتونن از اون مجوز برای ادارات خودشون استفاده بکنن.
بله،
که اصطلاحا بهش میگن خرید خدمات تربیتی آموزشی و مراقبتی. حالت دیگه مجوزی هستش که خود دستگاه رسن میخواد داشته باشه. تو این حالت که مجوز حقوقی بهش اطلاق میشه، خب فرایندش این گونه است که اولا یک نماینده معرفی میشه، نماینده حقوقی از طرف اون نهاد به سازمان معرفی میشه و اون نهاد از اون فرد به عنوان نماینده حقوقی و تمام اختیار اون دستگاه از طریق درگاه ملی مجوزها ورود میکنه و فرایند اخذ مجوز رو طی میکنه و در نهایت خب تو این حالت دیگه تامین نیروی انسانی و کلیه برنامه‌ها و فضا و تجهیزات و اینا و به ویژه برنامه‌های تربیتیشون و حالا نیروی انسانی به عهده خود اون دستگاه است. ولی تو حالت قبل، تو حالت اول که به معنای همون خرید خدمت محسوب میشه، اون دست در واقع اون کسی که مجوز داره این موارد و این فرایند رو هم خودش در واقع تقبل میکنه با قرارداد و تفاهم نامه‌ای که بین دستگاه و اون گروهی که مجوز، اون فردی که مجوز معتبر دارد. و
آی دکتر تهرانی، الان یک سوالی که مطرح میشه این هستش که صلاحیت علمی و آموزشی این مراکز و حالا مثلا این کودکستانی که قرار تأسیس بشه از سوی اون نهاد چگونه مورد بررسی قرار میگیره؟
ببینید، عرض کردم تو اون حال قسمت اول، حالت اول که خرید خدمات، اون فردی که مجوز سازمان رو داره از جهات مختلف احراز صلاحیت شده، هم صلاحیت علمی هم سوابق کاری و فعالیت هاشون. تو حالت دوم فردی که معرفی میشه تو این آیین‌نامه تصریح شده یه سری صلاحیت.
سازمان ملی تعلیم و تربیت این صلاحیت رو بررسی میکنه؟
بله. خوب. و یه اعلام شده طبق قانون هم هست، قانونی که به ما اعلام شده یه سری صلاحیت های عمومی داره، نیاز داره بعد احراز بشه از جهات مختلف عمومی که مثل همه کسانی که میخوان مجوز دریافت کنن. یه سری از صلاحیت های اختصاصی داره که تو اون صلاحیت اختصاصی در واقع شایستگی های اون فرد در جهت حرفه‌ای و مدرک مرتبط یا فعالیت هایی تو این زمینه داشتن که اینا باید احراز بشه. در ارتباط با اون صلاحیت های حرفه‌ایشون هم سازمان دوره هایی رو برای اینا برگزار میکنه، دوره هایی که تا الان هم نزدیک به 30,000 نفر به عنوان مؤسس اومدن دوره صلاحیت های حرفه‌ای رو طی کردن و مدرک مربوطه رو گرفتن، که اون دوره یک دوره در واقع کوتاه مدتی است که افراد با یه سری منابع از طریق یه سری منابع به اون صلاحیت ها در واقع احراز میشن، اطلاع پیدا میکنن و تو اون فرایند قرار میگیرن و در نهایت با آزمون هایی که ازشون گرفته میشه به طرق مختلف بهشون گواهی مربوط
تهرانی دارم. حالا که شما همراه من هستی یک سوال بپرسم درباره خود محتوای آموزشی و نگاه آموزشی که در برخی از کودکستان هست و میدونیم که والدین نسبت به این موضوع خیلی حساسن. این مسئله که والدین از قبل بدانند که نگاه آموزشی این کودکستان چی هستش، حالا بعضی وقتا میدیم که پیرنگ های مثلا بگیم پیش زمینه های مذهبی در برخی از کودکستان ها پررنگ تره و در برخی نه، این که والدین اطلاع داشته باشن این مسئله چطور قابل حل هست؟ یعنی اینکه بتونیم آگاهی رسانی، اطلاع رسانی کنیم و یه جورایی بدونن والدین وقتی میخوان فرزندشون در این مهد کودک ثبت نام کنن.